سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که تنتون سالم و دلتون شاد باشه. همونطور که بسیاری از شما در جریان هستید، یکی از جنجالی ترین پرونده های جنایی که امسال با اون مواجه بودیم، قتل جوانی به نام فرشاد بود که در مغازه موبایل فروشی خودش در اسلام شهر به طرز فجیعی به قتل رسید. و اما اون چیزی که باعث شد این حادثه هولناک بیش از هر چیز با سرعت بیشتری منتشر بشه، صحنه‌های ضبط شده توسط دوربین مداربسته مغازه بود که لحظه به لحظه به خون غلتیده شدن فرشاد رو در مغازش به تصویر می‌کشید و در فضای مجازی با سرعت بسیار بالایی منتشر شد و جزو یکی از فجیع‌ترین تصاویر هم به حساب میاد. و اما ساعتی بعد توسط پلیس متهمان به قتل که حمام خونی رو در این مغازه به راه انداخته بودند در نزدیکی همون محل شناسایی و دستگیر میشن. و اما در ادامه رسیدگی به این پرونده، متهم به قتل با درخواست اولیای دم محکوم به قصاص در ملأ عام، یعنی اعدام در همان محل حادثه میشه. اما صحبت‌های این پسر جوان که الان فقط 22 سال داره بعد از اعلام حکم قصاص بسیار تکان دهنده و قابل تأمل هست. در ادامه این بحث صحبت‌های این جوان با استعداد و ناشی رو که باعث مرگ جوانی بیگناه شده بود که برای کسب درآمد حلال در روز جمعه به سر کار رفته بود و کنون بزرگترین دغدغش در این روزها حال و روز مادر و خواهری هست که بعد از اعدامش در ملأ عام به اونها چه میگذره رو با هم میشنویم. و بعد هم شما رو دعوت میکنم به دیدن گفتگوی من با آقای عبدالصمد خرمشاهی که به تفصیل به این موضوع میپردازه که علت و عوامل بروز جرم چی هستن و راهکار پیشگیری از اون چی میتونه باشه. وقتی از این پسر جوان که اکنون 22 سال داره پرسیده میشه حکم اعدام تایید شده نمیترسی، میگه بله، قرار است در محل وقوع قتل قصاص شوم. با این افتضاحی که به بار آمده بمیرم راحت ترم. آن لحظه که در مغازه موبایل فروشی بودیم فقط میخواستم زودتر آن نقشه لعنتی تمام شود و از آنجا برویم. خیلی ترسیده بودم. اولین بار بود دست به سرقت میزدم، حتی اولین بار بود که چاقو دست میگرفتم. پیشنهاد این نقشه لعنتی را من به دوستانم دادم. یکی از دوستانم به اسم امید با من وارد مغازه شد و یکی دیگر جلوی در مغازه ایستاد تا کشیک بکشد. قرار بود از فروشنده بخواهیم چند موبایل نشانمان دهد، بعد 4-5 موبایل برداریم و فرار کنیم. با خودمان چاقو بردیم که اگر دنبالمان دوید با تهدید چاقو او را از خودمان دور کنیم. اما فروشنده به خاطر قرنطینه روزهای کرونایی کرکره برقی را پایین داد. من به امید اشاره کردم که برنامه کنسل است، اما او حرف زدن با فروشنده را ادامه داد. یک دفعه به سرم زد با چاقو تهدیدش کنم که دیدم سمت گاو صندوق رفت. فکر کردم میخواهد شوکری چیزی بردارد. دیگر نفهمیدم چه شد. وقتی از او پرسیده میشود فرشاد را میشناختی، گفت نه اصلا، فقط چون مغازه‌اش در جای خلوتی از شهر بود تصمیم به سرقت از او گرفتیم. بعد از حادثه فهمیدم که اعضای بدنش را اهدا کردند. خانوادهش افراد شریفی هستند. مگر آنها رو میشناسی؟ دو خواهرم و مادرم چند باری برای تسلیت و جلب رضایت به خانهشان رفتند. همیشه با آنها برخورد خیلی خوبی داشتند و حتی از آنها پذیرایی کردند. با اینکه اینجا از بقیه متهمان قتل میشنوم که شاکیان با اهانت با خانواده‌هاشان برخورد میکنند، همه حسرت میخورند و میگویند کاش شاکیان ما هم مثل شاکیهای تو بودند. امیدی ندارم رضایت دهند، حق هم دارند، اما به خاطر دل مادر و خواهرانم وقتی برای جلب رضایت پا پیش می‌گذارند چیزی نمی‌گویم. هر بار هم رفتند خانواده فرشاد گفتند که از خون عزیزشان نمی‌گذارند. قصاص حق من است چون گناهکارم. فکر می‌کنم با قصاص در این دنیا بی‌حساب می‌شوم. فقط به دل مادرم فکر می‌کنم. وقتی از او پرسیده می‌شود به حال مادر فرشاد هم فکر می‌کنی، می‌گوید تمام روزهایم از روز حادثه تا حالا عذاب بوده است. یکی از دلایل این عذاب هم فکر کردن به حال خانواده مقتول است. وقتی فهمیدم حکمم تایید شده، 3 روز مقدمه چینی کردم که ماجرا را به مادرم بگویم. خیلی سخت است کسی بداند بچه‌اش را تا چند وقت دیگر اعدام می‌کنند. اما من به مادرم گفتن در روزهای کرونایی روزی بود که 400 نفر فوت می شدن و خانواده هایشان عزیز از دست دادن. آنها مگر می دانستن که بیماری یقهشان را می گیرد. تو هم به تاریخ اجرا فکر نکن. آخرین باری که مادرم را دیدم 2 ماه پیش بود که به دیدنم آمد. مادرم پرستار سالمند است. با اینکه واریز پا دارد و بیمار است باید کار کند تا خرج زندگیش را در بیاورد. به خاطر کرونا نمیتواند تردد داشته باشد تا ناقل بیماری نشود. بچه بودم که پدرم ما را رها کرد و رفت. اصلا از او خبر ندارم. از وقتی خودم را شناختم مادرم هفته یک بار هم خانه نمی آمد. بعد هم مجبور شدم درسم را رها کنم و خودم هم کار کنم. بچه درس خانی بودم. درسم خوب بود. شاگرد شر و شوری نبودم. سرم به کار خودم بود. به روح خواهرم قسم تا قبل از این اتفاق یک نفر را هم ناراحت نکرده بودم. ما 2 قلو بودیم. خواهرم بیماری کلیه گرفت. پول دوا و درمانش را نداشتیم. من همیشه سعی کردم آدم کاملی باشم. پدرم را دیده بودم که اعتیاد داشت. از اعتیاد متنفر بودم. برای همین با جوانهایی که دنبال دود بودن رفاقت نمی کردم. دلم می خواست درس بخوانم و مهندس کامپیوتر شوم. آرزو داشتم گیمر شوم. نقاشیم هم خیلی خوب بود. دوست داشتم نقاش شوم. همه رؤیای من این بود که مغازه نرم افزاری کامپیوتر داشته باشم. با این همه اشتیاق برای درس خواندن، اما وقتی خواهر بزرگم ازدواج کرد دیگر مادرم نتوانست مخارج تحصیلم را بدهد. چند سالی بود به خاطر شرایط زندگی من افسرده و منزوی شده بودم تا اینکه با یک دختر آشنا شدم و تمام زندگیم شد. به امید زندگی با او سربازی رفتم، اما وقتی برگشتم به من گفت تو نمیتوانی برایم آینده بسازی. به او گفتم من با اینکه تازه از سربازی آمدم اما فقط 2 ماه بیکار بودم. گفت تو نمیتوانی با ماهی 1.5 میلیون تومان برای من زندگی بسازی. بعد از آن احساس کردم دیگر نمیتوانم برای خوب بودن مقاومت کنم. من خجالت میکشم و شرم روی حرف زدن با خانواده فرشاد رو ندارم. همون بمیرم بهتر است تا بخواهم با آنها بابت داغ عزیزشان جوابی بدهم. فقط میترسم خانواده ام را نفرین کنند. خانواده من هم مثل خانواده خودشان شریف و آبرو دارند. مادرم با شرافت کار می کند و از اینکه با این حماقت آبروی او را بردم حالم از خودم به هم می خورد. وقتی از او پرسیده می شود به لحظه اجرای حکم هم فکر می کنی، با 2 دستش صورتش را می پوشاند و چشمانش قرمز می شود و جوابی نمی دهد.
جرائم مثل، بخوام تشبیه بکنیم، مثل هرچبت که یک باطلاقی هستن که انواع میکروب ها و باکتری ها و نمیدونم ویروس ها و سایر مثلا اونجا رشد میکنن. خب
بله.
مادامی که این باطلاق ها، یعنی همون به اصطلاح علل و عوامل جرم، ما میگیم علل و عوامل جرم همون باطلاق ها هستن، اما مرداپا هستن، خب اینها بایستی خوشیده بشه. مادامی که این علل و عوامل وجود دارد، این باطلاقا و این مرداپا ها هستن و اینا چی تولید میکنن؟ پشه تولید میکنن. خب اون علل و عوامل هم میشه جرم تولید میکنه. خب
بله.
بنابراین یه مثال ساده، یه تمثیل خیلی روشنی هست. به هر حال کسی که مرتکب جرم میشه قانون رو میشکنه، قانون زیر پا میگذاره. خب
بله.
و به نوعی در واقع در جهت مخالف مقررات عمومی و نظم عمومی جامعه قدم بر میداره. خب در واقع اون راهش، رفتارش، شیوهش با عامه مردم یا با بقیه مردم زاویه داره، چون داره کار خلاف انجام میده، خودش هم میدونه داره کار خلاف انجام میده و قانونگذارم مشخص کرده کسی که آدم میکشه میدونه که آدم کشی قصاص اعدامه. قدیم ها این به اصطلاح به قول قدیمی ها لاتای قدیمی بهشون میگفتن لاتای بی خطر. چرا؟ طرف میفهمید چه جوری چاقو بزنه،
که نکشه.
نوک چاقو جاهایی میزد که نه موضع حساس میزد نه جایی میزد که منجر به فوت بشه، فقط میخواست به قول خودشون نسق بگیرن. خب اینا هم گفتن لات بی خطر. بعد حالا شما در کنار این مشکل مسائل دیگری هم کنارش بگذارید، فقر، عدم آگاهی کامل، آموزش غلط، عرشبت که نداشتن امید به آینده، نداشتن امنیت شغلی. مثلا به عنوان مثال دارم خدمت شما میکنم، چون جرم شناسا بر این باورن که به صلاح یه سلسله علل و عواملی زنجیروار و هم متصلند، توجه فرمودید؟ یعنی علت علل یک جرم فقط یه مسئله نیست، فقر مادی نیست. درسته که فقر مادی به صلاح در رده بالایی است، درجه بالایی است، معمولا اون کسایی مرتکب قتل میشن مشکل مالی دارن، فقر مالی است که در نتیجه فقر فرهنگی هم همراه داره. خیلی درصد، شاید 5% 6% قتلایی اتفاق میفته که مثلا مجرم یا قاتل یا متهم به قتل آدم مرفعی باشه. چند درصد میدیدیم؟ خیلی کم. این از موارد خیلی نادر هست، نادر که مثلا 5% که فردی از لحاظ مالی دغدغه خاطر نداشته باشد و حالا بر انگیزه بیاد مثلا آدم. خیلی کم اتفاق میفته. من تو پرونده خودم که بالای 500 تا پرونده قتل داشتم، شاید 10 فقره اینطور مواردی ما نداشتیم. اونم قتل اتفاقی بوده که مثلا پزشکی مرتکب قتل شده یا یه دکترای معماری تحصیل کرده در آمریکا میاد مرتکب قتل میشه. اینا خیلی نادر هستن، از موارد معدود هستن. اما اون علل و عوامل که خدمت شما عرض کردم باعث عرض شود که ایجاد زمینه برای قتل.
امیدوارم روزی برسه که تک تک ما با گام برداشتن در کاهش عوامل بروز جرم بتونیم از این گونه حوادث که زندگی بسیاری از جوانان و حتی خانواده هاشون رو به ورطه نابودی میکشه جلوگیری کنیم. روزگار به کام. موج آسا باشید.